در اینجا یک بیماری دیگر را مورد بحث قرار می دهیم که مربوط به مدیرانی است که تصور می کنند بهترین راه موفقیت در تجارت این است که محبوب دیگران باشند. در واقع این مدیران ممکن است عملکرد خیلی خوب هم داشتند، ولی به نظر می رسد آنها یک علاقه طبیعی برای دوست داشته شدن دارند. البته حقیقت این است که این علاقه اینقدرها هم طبیعی نیست، چرا که آنها انرژی زیادی صرف می کنند که دیگران حتما آنها را دوست داشته باشند. مشکل وقتی پیش می آید که آدم های صاحب قدرت نیز از این روش استفاده می کنند. آنها به این اعتقاد می رسند که اگر همه را به نحو علاقه‌مندانه ای مورد توجه قرار دهند، حتما در کار خود موفق خواهند شد. اما متاسفانه این دوست داشتن می تواند از کنترل خارج شود، چرا که این مدیران آنقدر وقت خود را صرف این کار می کنند که اساساً فراموش می کنند که قرار است این زیر دستان را اداره کنند. آدم هایی که دچار این بیماری هستند در مورد اجتناب از هر نوع برخوردی مهارت دارند. البته این اجتناب یک محیط توازن و آرامش به وجود می آورد که همه مدیر را دوست دارند و او از هیچ کس انتقاد نمی کند. اما نادیده گرفتن برخورد نهایتاً نتیجه بدی را به بار می آورد. اگر مدیری به طور مداوم طوری عمل کند که گویی هیچ اشکالی وجود ندارد، بعضی از زیر دستان با ناراحتی شرکت را ترک می کنند. بنابراین باید قبول کرد که کارها بعضی اوقات اشکال خواهند داشت. مثلا کارمندی مواد اولیه لازم را برای انجام کار خود به دست نیاورده است، و یا اینکه زد و خوردی بین اشخاص به وجود می آید که باعث ناراحتی دیگران می شود. اگر در همه این موارد رئیس نخواهد درگیر شود، این موضوع عصبانیت و دلخوری را روی هم انباشته می کند، تا جایی که بسیاری از اشخاص ترجیح می دهند به جای کار در چنین شرایطی از شرکت بروند. وقتی که ما نقش مدیر را به عهده میگیریم، بایستی این واقعیت را بپذیریم که همه الزاماً ما را دوست نخواهند داشت. بعضی اوقات بایستی برخوردی هم بین مدیر و زیر دست در خصوص مسائل کاری به وجود آید. اگر مدیر بخواهد از قدرت خود استفاده کند، ممکن است عدم اطاعت و یا حتی عصبانی شدن زیر دست را به وجود آورد. هیچ کس نمیخواهد دستوراتش اجرا نشود، اما این کار مدیر است که دیگران را هدایت می کند. در واقع مدیر بایستی در اختلافات شخصی برخوردی منصفانه داشته باشد. مورد دوایت واشنگتن یک مثال نمونه است درباره کسی که به عنوان مدیر تقریبا ناموفق ماند، زیرا نمی توانست نیاز فوق‌العاده به دوست داشته شدن را در خود از بین ببرد. این طور به نظر می رسید که دوایت هر چیز که می خواست به دست می آورد. او به عنوان رئیس یک مؤسسه شغل فوق‌العاده‌ای داشت، یک زندگی خانوادگی بسیار خوب، دوستان زیاد. همین شرکت آیک را به این شکل که بود دوست داشتند. دوایت در ابتدا به عنوان رئیس جدید سازمان آیک فقط 5 نفر زیر دست داشت، اما به زودی تخصص و سخت کوشی او به نتیجه رسید و شرکت 100 نفر کارمند استخدام کرد و فروش سالیانه آن به 13 میلیون دلار رسید. دوایت در این حالت هنوز هم اداره کننده همه چیز بود، ولی ناگهان اوضاع به هم خورد. آن جاذبه سحرآمیزی که در گذشته به او خدمت کرده بود او را تنها گذاشت و او نمی توانست بفهمد چرا. دوایت کار خود را درست مثل گذشته ادامه داد. او متنفر بود از این که دیگران را مورد سرزنش قرار دهد یا از آنها ایراد بگیرد. او معتقد بود تا آنجا که کارمندانش وظایف خود را انجام می دادن نباید کاری به کار آنها داشت. اما مشکل اینجا بود که این اشخاص همیشه نمی دانستند وظیفه اصلیشان چیست. بنابراین آنها مشاغل خود را به هر شکل که دلشان می خواست تعریف کردند و بدین شکل مسئولیت ها با هم تداخل پیدا کرد. بعضی از کارها هرگز انجام نمی شدند زیرا هیچ کس به خاطر انجام ندادن آنها مورد بازخواست قرار نمی گرفت. بدتر از همه هیچ کس فکر نمی کرد که ممکن است اخراج شود. علاوه بر اینها یک قانون غیر مکتوب وجود داشت که برخوردها را قدغن می کرد. بدین طریق اجتناب از برخورد همه جا به چشم می خورد. از جلسه مدیران گرفته تا گفتگوهای دو نفره بین سرپرست و زیر دست. خیلی از مشکلات چه پرسنلی و چه عملیاتی هر روز از روز پیش جدیتر می شد تا اینکه بالاخره این مشکلات به طور غیر قابل اجتناب خود را در توزیع و فروش محصولات شرکت نشان دادند. چه اشکالی به وجود آمد؟ وقتی دوایت شروع به اداره این شرکت کوچک کرد، همه با او تماس شخصی داشتند و مشتاق بودند برای او کار کنند. با این نگرش، شرکت توانست رشد کند. همین که شرکت بزرگتر شد، همکاری مستقیم از میان رفت و از طرف دیگر سیاست و کارهای بسیار خوب دوایت برای نیروی کار شرکت که در حال توسعه بود، روشن نبود. دوایت کاملا متعجب شده بود چرا که همه افراد کار خود را پیش می بردند. همه مسلماً او را دوست داشتند. پس عیب کار در کجا بود؟ خوشبختانه یکی از اعضای هیئت مدیره فهمیده بود که چه اتفاقی دارد می افتد و به او گفته بود:
به نظر من وقت اون رسیده که شما در برخی از روش‌های خودتون تغییراتی ایجاد بکنید. من فکر می‌کنم برخوردهای عاطفی شما ریشه مشکل فعلی باشه. بنابراین اگر این تغییرات ضروری حتی باعث بشه که بعضی از اشخاص نسبت به شما و شرکت بی‌علاقه بشند، باید این کارو انجام داد. چون مهم سرپا نگه داشتن شرکته.
بدین طریق برای اولین بار دوایت توانست ببیند که اشکالی در روش مدیریت او وجود دارد. او شروع کرد به بررسی رفتارهای خودش تا هر کجا را که لازم بود اصلاح کند. بعد از مدت‌ها آزمایش و خطا، بالاخره آموخت که در مورد حمایت و کمک به دیگران راحت باشد و کارهایی را که باید انجام شود فقط نظارت کند. او به دستیارانش پیشنهاد کمک می کرد اما هرگز کار آنها را انجام نمی داد. راه های مشخصی برای مدیری که نمی تواند با برخوردها روبرو شود وجود دارد که باید آنها را بیاموزد. در این مورد باز هم راه حل تمرین است. تمرینی که به شما می آموزد در صورت ضرورت چگونه باید پاسخهای منفی داد. این کار در ابتدا مشکل است. پس شما می توانید با کار کردن روی شرایطی که باید جوابهای سربالا و بازخوردهای منفی ارائه کرد، این کار را به طور آزمایشی انجام دهید. یادتان باشد بدون ارائه بازخورد نمی توان از مردم انتظار داشت که در کار خود پیشرفت کنند، و اگر همیشه بازخورد مثبت باشد، آنها ممکن است فکر کنند که مدیر با آنها شوخی می کند، فقط برای اینکه آنها را سر کار نگه دارد. در چنین شرایطی آنها نمی دانند که واقعا درست عمل می کنند، یا اینکه این مدیر است که می گوید کار آنها خوب است. مدیری که می خواهد مورد علاقه باشد و دچار این بیماری است، بایستی بیاموزد که چگونه بگوید نه و چگونه این کار را در موقعیت‌های متفاوت انجام دهد. وقتی از آنها خواسته می شود که لطفی کنند و آنها می دانند که به عنوان مدیر نبایستی لطف کنند، لازم است فقط بگویند نه و گفتن نه را تمرین کنند. در این زمینه به یک گفتگو توجه کنید.
محترم، همکار عزیز، من گفتم که جوابم منفیه.
آقای رئیس، اگه من این کارو نکنم خیلی بد میشه، حیثیتم به باد میره.
اولا اصلا هم اینجوری نیست، دوما باز هم نه.
آقای رئیس، قبلا اینجوری سختگیر نبودین؟
اون وقتم بودم، الانم هستم، همیشه هم خواهم بود. نه.
یعنی واقعا با این درخواست من موافقت نمیشه؟
نه.
وقتی مدیران میگویند نه، در ابتدا احساس بدی دارند، برای اینکه فکر میکنند برای خودشان دشمن درست کردند، و شاید هم این طور باشد. ولی این راه خوبی است برای این گونه مدیران که بتوانند بر احساسات خود غلبه کنند. وقتی که آنها تحلیل کنند که چرا احساس بد دارند، متوجه میشوند که علت آن یک نیاز غیر منطقی به دوست داشته شدن بوده است. ولی ارزشیابی عکس العمل دیگران هم همین اندازه مهم است. وقتی یک مدیر این دستورالعمل را رعایت کند، تعجب خواهند کرد از اینکه گفتن نه خرجی بر نمی دارد، و البته شاید کمی احساس ناخوشایند در بین زیر دستان به وجود آید. با این وجود این چیزی نیست که باعث دشمنی شود، بلکه نتیجه مثبت نیز در بر دارد. آدم هایی که دوست دارند مورد علاقه واقع شوند، وقتی سعی می کنند عادت مدیریت خود را عوض کنند، یک عامل به نفع آنها وجود دارد، و آن این که آنها مهارت به وجود آوردن یک محیط دوستانه را دارند، و این کار در حل کردن بعضی برخوردها عامل بسیار مهمی است. سرانجام ما یک بیماری واقعا ناتوان کننده هم داریم، بیماری هملت. این بیماری مربوط به موقعیت‌های عدم تصمیم گیری است، و اسم آن از تئاتر کلاسیک یعنی هملت شکسپیر گرفته شده است. جمله معروف بودن یا نبودن حتما یادتان هست. مدیرانی که از بیماری هملت رنج میبرند، تا حد زیادی به عصبانیت و ناامیدی میرسند. آنها می دانند که عملی لازم است، ولی نمیتوانند تصمیم بگیرند چه عملی بایستی انجام دهند. بعضی اوقات همانطور که برای هملت اتفاق افتاد، عدم توانایی تصمیم گیری در انجام یک کار میتواند منجر به سقوط شود. چه چیزی باعث میشود که یک مدیر دودل باشد؟ دودلی معمولاً از تهدید دو نیاز شناخته شده سرچشمه میگیرد.
نیاز به منزلت و اعتبار و نیاز به دوست داشته شدن.
مدیران مردد میترسند اگر یک تصمیم غلط بگیرند دیگران آنها را به چشم آدمهای نالایق نگاه کنند و این تهدیدی است به منزلت و اعتبار آنها. و یا میترسند از اینکه اگر تصمیم بگیرند ممکن است بعضی اشخاص با آنها به مخالفت برخیزند. در نتیجه این تهدیدها بعضی از مدیران مسئولیت تصمیم گیری را به عهده دیگران میگذارند. این واگذاری معمولاً یا به زیر دستانشان یا به مافوقهایشان صورت میگیرد. شاید هم اصلا هیچ کاری نکنند به امید اینکه نیاز به تصمیم گیری خود به خود حل خواهد شد. البته در نهایت ممکن است مجبور شوند عمل کنند. ولی ممکن است این تأخیر مشکلاتی جدی به بار آورد. مدیران از کار تصمیم گیری به طرق مختلف فرار می کنند. اول موضوع اطلاعات را داریم. این هملت ها فکر می کنند اگر به اندازه کافی اطلاعات جمع آوری نمایند قادر خواهند بود تصمیم بگیرند. این کار اغلب قدم به قدم رفتن از طریق تحلیل نامیده می شود. البته گردآوری اطلاعات در بسیاری از موقعیت ها اساسی است، ولی هملت ها این کار را همیشه انجام می دهند. آنها اطلاعات را توده‌وار جمع می‌کنند تا اگر مقامی بالاتر به آنها فشار آورد، آنها در تصمیم‌گیری از آن استفاده کنند. اگر فشاری نباشد، تصمیمی هم نیست. چدویک ایشیکاوا یکی از این اطلاعات جمع‌کن‌ها بود و ای عضو یک گروه تحقیقاتی بود. به خاطر دقت و ظرافتی که در کارش داشت، مورد تحسین بود. سپس او را به جهت هوش و ذکاوتش رئیس و مسئول تمام گروه‌های تحقیقاتی کردند. او حالا می‌بایست تصمیمات بسیار زیادی درباره قابلیت و ارزش محصولات جدید و کاربرد آنها بگیرد. ولی او بلافاصله متوقف شد. وقتی زیر دستانش گزارشات خود را ارائه می‌کردند، او آنها را با یک یادداشت تند برمی‌گرداند. به تدریج افراد گروه او فهمیدند که هر گزارشی باید دو بار تهیه شود. به زودی مدیر عامل به فکر افتاد که ببیند اینجا چه خبر است. به نظر نمی رسید که روند تکمیل اطلاعات مورد نیاز ایشیکاوا تمامی داشته باشد. او همیشه به یک اطلاعات کوچک و حساس دیگر نیاز داشت. رئیس سعی کرد چد را تشویق کند تا به جای اینکه درگیر جزئیات شود به پیشرفت کار فکر کند. چد نمی توانست این را بفهمد. او می ترسید اگر یک تصمیم غلط بگیرد شغل و مقامش را از دست خواهد داد. او نمی خواست مجبور شود که عجولانه تصمیم بگیرد. بالاخره مدیر عامل که به جان آمده بود به او چنین گفت:
ببین چد، اگه تو نتونی به سرعت تصمیم بگیری واقعا وجودت در این شرکت غیر ضروریه.
در مورد چد ما می‌بینیم که او از مسئولیت برای تصمیم گیری اجتناب نمی‌کرد، بلکه فقط در تصمیم گرفتن تأخیر می‌کرد، تا جایی که بالاخره مدیر عامل صراحتاً از او خواست که تصمیم بگیرد. خیلی از مدیران نیز هستند که مسئولیت تصمیم گیری را به عهده دیگران می‌گذارند، همان گونه که ما در مورد میشل گارسیا می‌بینیم، یعنی یک هملت بی بندوبار. میشل در موقع فارغ التحصیلی به عنوان یکی از مهندسین تراز اول شناخته شده بود و به او چند شغل جالب در شرکت‌های بزرگ پیشنهاد شد. او نمی‌توانست تصمیم بگیرد که کدام یک از این مشاغل را بپذیرد. سرانجام یک دوست برای او تصمیم گرفت و شغلی را به او پیشنهاد داد. او این شغل را پذیرفت و خیلی هم این شغل را دوست داشت. او اینقدر برای این کار خوب بود که پس از مدتی به عنوان رهبر گروه مهندسین انتخاب شد. در شغل جدید میشل همان گونه که قبلا کار میکرد به کارش ادامه داد، جز این که حالا مجبور بود گزارشات زمان بندی شده ی حساسی را درباره پیشرفت گروه ارائه دهد. ولی میشل ترجیح میداد روی کاری که بیشتر دوست میداشت تمرکز کند. بنابراین کار ارائه گزارش را به یکی از زیر دستانش واگذار کرد که نام او هری لارسن بود. میشل آهی به آسودگی کشید، ولی متاسفانه درد سرهای او تازه داشت شروع میشد. متاسفانه هری هم از گزارش نوشتن همانقدر بدش میامد که میشل متنفر بود. بنابراین هر روز گزارش نویسی را عقبتر میانداخت. به تدریج کار به جایی رسید که گزارشاتی را که هری ارائه میداد نه تنها با تأخیر بودند، بلکه کاملا هم غیر قابل قبول بودند. تا اینکه روزی رئیس به میشل گفت:
ببین میشل، من از تو به خاطر دقت و سخت کوشی تشکر میکنم.
متشکرم.
ولی یه شکایتم دارم، اون که گزارشاتی که ارائه میکنی هم با تأخیر میفرستی و هم اساسا غیر قابل استفاده هستن.
با تأخیر؟
بله بله، با تأخیر.
عجیبه، من نمیدونستم که اونا دیر به دست شما میرسه. میدونید که من این کار رو به دست هری سپردم. به هر حال باشه، من پیگیری میکنم ببینم چرا اینطوری شده.
متاسفانه باید بهت بگم اگه گزارشات به طور دقیق و در زمان مقرر ارائه نشه، اثر بدی روی موقعیت کاری تو و همکارات خواهد گذاشت.
که اینطور؟ من اصلا فکر نمی کردم شما با من یه همچین برخوردی بکنید. تا حالا هم چون هیچ وقت اعتراض نکرده بودید، خیال می کردم کاملا راضی هستید.
میشل فکر میکرد احاله کردن کار به دیگران چیز مهمی نیست، چرا که اگر اشکالی پیش میامد او راهی پیدا میکرد که شخص دیگری را سرزنش کند. با این وجود هر روشی را که این هاملت ها به کار ببرند، آنها خود مسئول ناقص بودن کارها هستند. مشکلات حل نشده باقی میمانند، برای اینکه آنها دائما از تصمیم گیری اجتناب میکنند. به نحوه برخورد و اجتناب از تصمیم گیری یک مدیر در مقابل کارمند سمجش توجه کنید.
سلام.
سلام علیکم. بازم این کارمند سمج پیدا شد. بفرمایید.
آقای مدیر، راجع به همون مشکلی که در بخش تبلیغات پیش اومد خدمتتون رسیدم.
گفتم که با سرپرست بخشتون صحبت کنیم.
آقای مدیر، ایشون نظر خاصی ندارن. ضمناً شما هم فرموده بودین که اگه موضوع حل نشد دوباره خدمتتون برسن.
من که نگفتم فوری بیای اینجا.
قربان، اگه یه تصمیم جدی تو این زمینه گرفته نشه، به طور قطع شرکت ضرر می‌کنه.
در مورد بعدی شما هاملت دیگری را خواهید دید که میخواست مسئولیت‌های خود را انجام دهد، ولی نگرانی بی اندازه او نسبت به تصمیم‌هایی که مجبور بود بگیرد برخی مشکلات دیگر برای او به وجود آورد. لری فریمن مشاوری در رشته رایانه بود. او روی هر تصمیمی رنج می‌برد. به عنوان مدیر او هر کاری را می‌خواست به روش درست انجام دهد. البته روش درست چیزی بود که او میپنداشت. او از زوایای مختلفی نگاه میکرد که به افرادش چه کاری بدهد. او هر سیستم و روشی را شخصا بررسی می کرد و در نهایت هم یک تصمیم خیلی مناسب می گرفت. ولی متاسفانه خیلی به آهستگی این کار را انجام می داد. شرکت نمی توانست منتظر بنشیند تا لری مشکلاتش را با این سرعت کند حل کند. او به تدریج به عنوان کسی که هر کاری را عقب می اندازد شناخته شد. در واقع او را حلزون الکترونیکی می نامیدند. مشکل اساسی لری چه بود؟ مسلماً ناتوانی برای تصمیم خوب گرفتن نبود، بلکه مشکل لری نیروی غالبی در وجود او بود که می‌خواست هر کاری را به طور کامل انجام دهد. او به طور ناخودآگاه احساس می‌کرد اگر اشتباه کند به قدر و اعتبار خودش لطمه خواهد زد. ولی این نیروی فوق‌العاده حفظ قدرت و اعتبار بود که نهایتاً به او لطمه زد. چه قدم‌هایی را لری، میشل و چد بایستی بر می‌داشتند تا این رفتار نامناسب خود را در تصمیم‌گیری معالجه می‌کردند؟ در هر مورد آنها باید با این حقیقت روبرو شوند که برای اجتناب از مسئولیت تصمیم‌گیری است که آنها نیاز به دوست داشتن و تعهد به قدر و اعتبار را طرح می‌کنند. همین که این واقعیت را نزد خود بپذیرند، این مدیران بایستی در جهت به وجود آوردن یک راهبرد تصمیم گیری کار کنند. این استراتژی برای هر کدام از این مدیران که از بیماری هملت رنج میبرند متفاوت خواهد بود. برای مثال چت که دنبال اطلاعات است بایستی بیاموزد که از خطر استقبال کند و حتی اگر تمام اطلاعات را هم به دست نیاورده است تصمیم خود را بگیرد. راهبرد مخصوص برای این هاملت خاص این است که زمانی مشخص را برای به دست آوردن اطلاعات تعیین نماید و سپس وقتی که زمان به پایان رسید بلافاصله تصمیم خود را بگیرد. در این زمینه هیچ بهانه قابل قبول نیست، حتی اگر تصمیم گرفته شده مطابق میل نبوده و ناراحت کننده باشد. البته بعضی از تصمیمات خواه ناخواه غلط از کار در می آیند، ولی آن که دنبال اطلاعات است بایستی بفهمد که این به معنی یک مصیبت فوق‌العاده نیست. چرا که آن گونه در مورد چد دیدیم، زیاد منتظر شدن برای گرفتن یک تصمیم هم میتواند همانقدر مصیبت بار باشد. میشل که مسئولیت را به عهده دیگران میگذارد بایستی این حقیقت را بپذیرد که مسئولیت برای تصمیم گیری به خود او مربوط است، نه به زیر دستش یا مافوقش. همیشه در تجارت اشتباه به وجود می آید، ولی سرزنش را متوجه دیگران کردن مسئولیت نهایی را کم نمی کند. یک راه برای شروع به این که مسئولیت قبول کنیم این است که هیچ وقت شانه از زیر بار مسئله خالی نکنیم. اگر شما دقیقاً نمی‌دانید مسئولیت‌های تصمیم‌گیری چه هستند، از سرپرست خود سوال کنید و آن وقت شروع کنید به تمرین. تصمیمات را خودتان بگیرید، چه تصمیمات بزرگ و چه تصمیمات کوچک، و همیشه هم به موقع تصمیم بگیرید. شما می توانید از کمک سرپرست هم بهره‌مند شوید، اما این کار را باید از او خواهش کنید تا او در پیشرفت شما را ارزشیابی کند. رنجکش ها بدترین مشکل را دارند. به عبارت دیگر مشکل اصلی مربوط به افرادی است که بیش از حد زحمت می کشند. آنها باید دو برابر کوشش کنند تا موفق شوند، زیرا بیماری مخصوص آنها از نظر شخصی خیلی ناتوان کننده است. افرادی که زحمت کشیدنشان در حد رنج بردن است، نیاز دارند که عمل کردن را بیاموزند. وقتی می‌بینند یک روش کار صحیح است، بایستی به خودشان فشار بیاورند که آن را عملی سازند. همان گونه که در مورد لری دیدیم، وقتی افرادی مثل او مدتی طولانی نگرانی می‌کشند که آیا یک تصمیم صحیح است یا نه، مردم احترام به آنها را به عنوان مدیر از دست می دهند. این افراد هم باید تمرین کنند. بهترین راهبرد برای آنها تعیین اولویت ها و حق تقدم هاست. آنها این کار را بر اساس میزان ضرورت و در زمان مشخص باید انجام دهند. از این طریق مدیر مجبور نیست که تصمیم گیری را به دیگران تحمیل کند و فقط تصمیمات آسان را خود بگیرد. هر وقت تصمیمی گرفته می شود، این گونه افراد باید نسبت به احساس خود در جهت رسیدن به تصمیم فکر بکنند. در این حالت، خود این هملت به موقع در خواهد یافت که تصمیم گیری خیلی آسان تر از رنج کشیدن روی آن تصمیم است. ارزشمندترین درسی را که این گونه هملت ها از هر راه بردی می توانند بیاموزند این است که بفهمند اشتباه کردن اشکالی ندارد. در واقع بهترین حالت این است که این گونه افراد سریع تصمیم بگیرند، چرا که اگر زیاد صبر کنند در مرحله بحرانی بدترین اقدام را خواهند کرد. خلاصه کلام این که نحوه عمل مدیران بستگی به نحوه برخورد آنها با سه نیاز روانیشان دارد، یعنی
نیاز برای قدر و اعتبار، نیاز برای کنترل و نیاز به دوست داشته شدن.
فردی که با موفقیت این نیازهای اساسی را حل می کند و تا دخالت مدیر صبر نمی کند پیروز شده است. اما وقتی آدم ها ذهن خود را آماده این نیازها نمی کنند، موفق نخواهند شد. و در چنین حالتی ما اغلب می توانیم منتظر رفتار نامناسب مدیریت از آنها باشیم که خود را در بیماری های مختلف نشان می دهد. عمومی ترین این بیماری ها بیماری عامل یا انجام دهنده کار است. وقتی که فعالیت مدیریتی نادیده گرفته شود، این افراد کارهای اجرایی و عملی سابق خود را انجام می دهند. برای انتقال به نقش مدیریتی، به کار بردن راهبردهای مختلف مفید خواهد بود. دومین بیماری که با مدیریت مؤثر تداخل می نماید و ما آن را بیماری ناپلئون می نامیم، نشان دهنده نیاز شدید به کنترل کردن است. اداره کردن این نیاز به طور مناسب احتیاج به این دارد که شخصی سعی کند از کنترل مستقیم پرهیز نماید و سپس فنون خاصی را بیاموزد که به او کمک کند تا قدرت خود را تفویض نماید. در مورد بیماری نیاز به مورد علاقه واقع شدن که خصوصیت بعضی از مدیران است، مدیران بایستی با این حقیقت روبرو شوند که هر کسی آنها را دوست نخواهد داشت. لذا آنها ناگزیرند راهبردهای خاصی را به وجود آورند تا برخوردهای سازمانی مناسبی را پیش بگیرند. بیماری هملت در شکل‌های مختلف تردید و عدم تصمیم گیری متجلی می شود. مواردی نظیر
عقب انداختن یک تصمیم، دائما نیاز به اطلاعات بیشتر داشتن، واگذار کردن مسئولیت تصمیم گیری به دیگران و بی جهت رنج کشیدن روی تصمیمات.
این موارد که از تصور تهدید منزلت و اعتبار شخصی سرچشمه می گیرد، با بکارگیری راهبردهای لازم، به ویژه عمل کردن به احساسی که فرد دارد، قابل علاج است.
در اینجا برنامه بازی‌های درونی مدیریت به پایان رسید. امیدواریم مطالب این برنامه برای شما مفید باشد. در صورتی که مایل باشید سایر برنامه‌های ما در اختیار شما قرار گیرد، می توانید با شماره تلفن‌های 222-3660 تا 61 و دورنگار 222-1508 مرکز تکنولوژی آموزشی تماس حاصل فرمایید. تا ارتباطی دیگر، خدا نگهدار.